بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قدم بشكاه أمير المؤمنين عليه السلام صلوات بفرسي الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. توکل بر خدا میکنیم جلسه اول شب قدر امسال رو با هم دیگه داشته باشیم. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش. خدمت همه دوستان سلام عرض میکنیم. ان شاءالله طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه. خدا توفیق بده تو این سه شبی که خدمت دوستان هستیم یک موضوع خیلی مهم رو با هم ببریم جلو. خدا باید عنایت کنه در مورد ساختار سوره قدر. ما میمده بریم به سمت سوره قدر. سوره قدر رو اگر خدا بخواد بهتر بشناسیم. بعضی دوستان تا یه سال جلسه های داشتی میومدن، بعضی دوستان هم حالا جدیدتر هستن. انشاءالله بیشتر دوستانی که جدیدتر هستن توجه کنن، حالا با یه لحن کلام و اینا آشناتر بشن. باقی دوستان هم انشاءالله دقت زیادی بکنن، توسل بکنیم در حین جلسه. این موضوع بسیار سخت و قامز در مسائل قرآنی، یعنی سوره قدر، انشاءالله خدا توفیق بده یه نظر بتونیم معرفتی نسبت به این سوره پیدا بکنیم. سالها در مورد این سوره صحبت شده، کار شده، سالها 1400 ساله واقعا در مورد این سوره داره کار میشه. به جرأت میتونم بگم شاید اغلب این کارا رو دیدیم، چه مفسران شیعه چه مفسران اهل سنت وارد این شدن، علما دست و پنجه نرم کردن با این سوره. سوره سختیه، ورود بهش بسیار سخته، ابهامات سوره بسیار زیاده. زیاد ندیدیم، حس این موضوع رو نداریم که چیزی از سوره بلدیم. توی سورهایی که در واقع حسی نداره که بلدی مثلا چیزی ازش. شاید با دوستانمون در 20 سال اخیر ما شاید بالای 300 تا جلسه شاید داشتیم مخصوص سوره قدر. 300 تا میگم چند جا، خیلی بیشتره. جلسات ما معمولا 70 تا سویه، یهو میبینی مثلا 5 ساعت 6 ساعت. هنوز حس اینو نداریم که تونستیم از سوره چیزی بفهمیم. فقط سوره مهمی از الان یکی به من یه چیزی بلدی، جوابم اینه لا ادری. جواب اینه که لا ادری، نمیتونیم هنوز بگیم که چیزی از سوره بلد هستیم. امسال تصمیم گرفتیم توکل بر خدا کنیم، یک بار دیگه با شما عزیزان وارد این سوره بشیم. سوره به ظاهر ساده‌ایه ولی خب خیلی مسئله داره این سوره. توکل بر خدا میکنیم انشاءالله خدا راهی باز کنه، خدا اهل بیت علی مثلا راهی باز کنم برای فهم این سوره. حالا مهمتر از فهمش چیزای دیگه است. درک سوره، از درکم مهمتر درایت سوره. سه مرحله بررسی یک سوره: قسمت اولش علم، علم کلی، قسمت دوم درک سوره است، قسمت سوم درایت سوره است. که خداوند به رسول الله می‌فرماید که وما ادراک ما لیلة القدر، چه چیزی به تو درایت داد که تونستی بفهمی لیلة القدر چیه؟ پس خیلی سخته که خدا از رسول الله داره تعجب میکنه شما چجوری تونستی متوجه بشی. خاطر این کار امثال ماها نیست. باید حالا بریم تو توکل بر خدا بکنیم. تو این سالها خدا راه زیاد باز کرده تو موضوعات مختلف، انشالله تو این سوره هم راهی باز بشه. توی دعای ابو حمزه فقره‌ای هست، تو این شبها بیشتر این فقره رو با خودتون نجوا کنید، تو دلهامون اینا هی بگیم، وسط دعای جوشنکبیر، وسط جلسه، جلسات بهانه است. یه فقرهش اینه و ان الراحل الیک قریب المسافه، اونی که بخواد به سمت خدا رحلت بکنه راه نزدیکه، ولی باید این راه نزدیک رو به ما نشون بدن. ان الراحل الیک قریب المسافه، هدف این جلسات رحلت الالله، نواستون به سمت خدا حرکت کردنه. خدا باید راه باز کنه، قریب المسافه هستش. توی سوره قدر، خب با هم دیگه یه بار یه مروری بکنیم سوره رو، ببینیم سر چه بحثایش باید وارد بشیم. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، این اولش رو که زیاد بلد نیستیم بسم الله سخته، این ازش میگذنیم فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی بمونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم سوره ها با هم دیگه فرق داره دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم حضرت امام رحمت الله علیه، شاید قوی ترین فردی که در مورد سوره قدر صحبت کرده حضرت امامه بدون شک. در واقع همه یه چیزا رو بررسی کردیم، قوی ترین فردی که در مورد شب قدر صحبت کرده حضرت امام رحمت الله علیه، مفصل هم صحبت کرده ایشون. ایشون فقط فکر کنم چندین صفحه صحبت میکنه در مورد بسم الله الرحمن الرحیم سوره قدر و میگه تفاوتش با بقیه بسم الله چه کم در عالمی به این موضوع پرداخته بوده. یکی حضرت امام برداشتن دارم علامه حسن زاده رحمت الله علیه در مورد بسم الله سوره قدر مخصوص صحبت کردن. علمای اهل سنت که خیلی وارد این چیزا نمیشن، علمای شیعه هم کمتر به این موضوع پرداخته بودن. حالا بسم الله سوره قدر خیلی بحث داره بمونه. یک بسم الله مخصوص هستش، اسم الله الرحمن الرحیم با اون به اتفاقی میفته وارد سوره قدر میشه. حالا چی میشه؟ شاید شب آخر یه ذره بیشتر به این موضوع بپردازیم. این بسم اللهشو بمونه آخر بپردازیم. اول بریم ببینیم موضوع چه از چه قراره تا بسم اللهشو بتونیم تشخیص بدیم. فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر، منتظر جلسه موعظه نباشید دوستانم، تو فضای گناهاتون نباشید، تو شب قدر تو فضای گناهاتون نباشید، تو فضای جستجو باشید. امشب شب میلاد هستش، حالا کسی نشده شد این بحث، امشب شب ولادت امام جواد علیه السلامه. اون چیزی که در تقویم‌ها نوشتن خطاست، اشتباهه، نمیدونم چرا این اشتباه کردن. شب میلاد امام جواد شب 19 ماه رمضانه. امام جواد علیه السلام حالا مبارک هم هست، در این مسجدی که به نام ایشان هستش داریم صحبت میکنیم، متولیان این مسجد هم بدونن شب میلاد امام جواد شب 19 ماه رمضانه و یکی از کدهای ورود به لیلة القدر خود امام جواد علیه السلام باید باشن. شب 19 یعنی فردا روزی امام جواد به دنیا آمدن. آن چیزی که نقل شده 10 رجب او یه خطاست، یه خطاست، در منابع اصیلش یه چنین چیزی نیومده. یه عالمی تو قرن 7 و 8 اینا یه بحثا رو مطرح کرده، معلومه نمید از کجا گفته. در صورت یه منابع اصیلش یه مثل الارشاد شیخ مفید و منابع رواییمون چه در اصول کافی چه در سایر منابع 19 ماه رمضان و میلاد امام جواد علیه السلام میدونن. خب یه مناسبت دیگه هم داره که ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام هستش. مناسبت امیرالمومنین بیشتر شب 21مه که میشه شب شهادت ایشان. امشب در واقع شب میلاد هستش، شب میلاد امام جواد علیه السلام و البته مناسبت شهادت ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست. یعنی با توسل به امام جواد امشب رو بگذرونید، زیر لبتون توی این فضاها باشید. توی شب قدر شب جستجوه، باید جستجو کنیم ببینیم قضیه از چه قراره. شیطان بعضی وقتا آدمو گول میزنه، آدمو میبره به سمت هی به یاد معصیتاش میندازه، کاری میکنه آدم غافل بشه از چیزی که اتفاق افتاده. همه شما بخشیده شدید تا الان، تا از اول ماه رمضان تا الان همه بخشیده شدیم ان شاء الله. شکی در این موضوع نکنید، در این موضوع شکی نکنید. بیشتر در فضای این باشیم که قضیه از چه قراره. قضیه از چه قراره؟ تو وضعای غفران باید تو ماه رجب همه بخشیده شده میشالله. حالا اونایی که موندن تو ماه شعبان چیز شده، اونا هم که یه ذره با سوتی هاشون زیاد بود تو ماه رمضان تا الان این بحثا رو خدا میبخشه. خدا کریم، ما با یک خدای کریم طرف هستیم. شب قدر شب خدای کریم هستش. حالا چه فرصتی بشه انشالله در مورد خدای کریم اینو دار صحبت کنیم. انشالله یه شبی صحبت میکنیم. خدای ما با خدای کریم طرف هستیم. خدای کریم رو خیلی باید ازش بخواییم. او بحثای غفران چون زنده بودیم و الان در فضای زنده بودنمون توبه کردیم، خدا اونا رو بخشیده. پس از این فضا خارج کنیم خودتون رو. توی شب قدر در این فضا باشید. قضیه از چه قراره؟ کی به کیه؟ چی به چیه؟ اینجا کجاست؟ کجا اومدیم؟ شب قدر شب عجیبیه. خیرون من الف شهره. حالا یه مقدار وارد معرفتش بشیم متوجه میشیم که قضیه خیلی فراتر از این صحبت هاست. همین که خدا توفیق داد زنده بودیم توی ماه رمضان نفس کشیدیم، او بحثای غفران اتفاق میفته. خدا به یک اشاره این کارا رو انجام میده. تو فضای فهم و اول فهم بعد درک و کم کم به سمت درایت لیلت القدر بشیم. ببینید خدا آیا چنین چیزی میده؟ جوشن کبیر میخونید ای زیر لب تو این فضا باید باشین که قضیه از چه قراره، چه اتفاقی داره میفته. نباید باید تو اون فضا باشین. خداوند میفهمه که انا انزلناه فی لیلت القدر. ما یه کاری کردیم، نازل کردیم. کی رو؟ او رو در لیلت القدر. وقتی ما نازل کردیم او رو در لیلة القدر، حالا یک سوال، لیلة القدر بود یا نبود؟ لیلة القدر پس بود. لیلة القدر پس قبل از نزول قرآن بوده. بخونید در یک روایتی، حالا من کل روایات شب قدر و اینا رو کلی بررسی و سالها سنه داریم این کار رو میکنیم ببینیم خدا چه توفیق از این رو به ما میده. و توی روایات داریم که لیلة القدر از اول بوده. یادتونه میفهمد که اولین چیزی که خدا خلق کرده تو لیلت القدر، اولین چیزی که در دنیا خدا خلق کرده ماجرای لیلت القدر. توی یک روایت مفصلی امام باقر علیه السلام میفهمد که لقد خلق الله جل ذکره لیلت القدر اول ما خلق الدنیا. در ابتدای خلقت دنیا لیلت القدر خلق شده. لیلت القدر یک مخلوقه، حواستون باشه. نگاهی میفرماید که لقد خلق الله لیلت القدر. پس لیلت القدر چیه؟ یک مخلوق خداست. حالا یه سوال هم بوده. پس لیلت القدر از اول بوده، دوره انبیاء بوده، یعنی قبل انبیاء بوده. لیلت القدر وقتی آسمان ها زمین خلق شد، لیلت القدر یک مکانه نه یک زمان. نگاه کنید زمان در عوالم بالاتر به صورت مکان هستش. بعضی الان این چیز میکنن الان اینجا شب قدره، مثلا تو آمریکا شب قدرش کی میشه؟ اینا یه سوال انحرافیه، یه یعنی درک زیادی از لیلت القدر پیدا نکردیم. اینجور سوال داریم میکنیم. چرا؟ نگاه کنید ما الان توی دنیا زمانو با چی تعریف میکنیم؟ زمانو ما با مکان تعریف میکنیم. نگاه کنید میگیم که یه زمینی هست، یه خورشیدی هست، زمین به دور خورشید میگرده. ما بر اساس حرکت دو مکان، دو شی داریم زمان رو چیز میکنیم. حالا بحث زمان یه بحث خیلی پیچیده است، تو دنیاش هم خیلی پیچیده است. تو عوالم بالاتر زمان به صورت مکانه. شما میخواید گذشته رو ببینید، در مکان میرید عقب. شما گذشته رو بخواید ببینید، شما مثلا میخوابید. بعضیاتون خوابیدید بعضی وقتا، امشب نمیخواید خوابید ولی ماشاءالله خوب خوابیدید. وقتی میخوابید خواب میبینید، آینده رو خواب میبینید. کار خاصی میکنید مگه؟ در مکان میرید جلو، یک مکانی رو دارید میبینید. نگاهی در عوالم بالاتر زمان اصالت نداره، مکان اصالت داره. زمان مکان هستش. حالا از آسمان ها بریم بالاتر اصلا چیزی به اسم زمان نیست، همش یه جا هستش. همچنین ما چون توی اینجا قرار داریم، خدا موضوعی به اسم زمان و قرار زمان توی دنیا یه مقدار غلیظ هستش، میره بالاتر خیلی رقیق میشه، رقیق میشه و حذف میشه. چیزی به اسم زمان نیستش، همه چی از گذشته حال آینده است. خاطر این بعضی از آدمایی که میبینید این تجربه های نزدیک مرگو دارن چی میگن؟ مثلا میگن من گذشته رو همینجوری دیدم، آینده رو دیدم. مثلا راحت میره در گذشته آینده. او با مکان این اتفاق میفته. لیلة القدر یک مکانه. داره یه اتفاق میفته. ما در دنیا در یک زمانی به اون مکان نزدیک میشیم که حالا این بازی رو داره بحثش باشه. پس نها این لیلة القدر از قبل بوده، یک روزی در لیلة القدر اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ یک بارم این اتفاق افتاده. انا انزلناه فی لیلة القدر، نزول او تو روایات گفته میشه او قرآنه، ولی اینجا بحثه چرا واژه قرآن سریع به کار نرفته. اینجا کلی ما شاید یک ماه رمضان بحث کردیم در مورد همین هوبه. این چیه؟ این هوبه چیه اینجا؟ چرا خدا نمیگه نازلنا القرآن مستقیم؟ چرا میگه او را نازل کردیم؟ که حالا اینجا خیلی بحث وجود داره، ولی نگاه کنید خداوند فرض میکنیم همون قرآن، چون در روایت گفته میشه او قرآن هستش. خداوند قرآن رو در لیلة القدر نازل میکنه در یک مکانی به اسم لیلة القدر و در یک زمانی. تو دنیا میشه زمان مثلا 21 ماه رمضان یا 19 ماه رمضان یا 23 ماه رمضان، و تو عوالمات میشه به یک مکان نسبت داره، در یک مکان هست. لیلة القدر ماجراش در یک مکانی در آسمان هاست، در مکانی در آسمان ها داره اتفاق میفته. خب قرآن اونجا نازل شده، الان قرآن اونجا هست یا نیستش؟ الان قرآن در لیلة القدر هست یا نیستش؟ قرآن در لیلة القدر مستقر شد، یه بار نازل شد ولی اونجاست هنوز. لیلة القدر به دو قسمت تقسیم میشه از نظر زمانی، قبل از نزول قرآن، بعد از نزول قرآن. لیلة القدر دوره موسی علیه السلام با لیلة القدر ما فرق داره. چرا؟ موسی نتونست توراتو بیاره در لیلة القدر، موسی به درایت لیلة القدر نرسید، به این درایت که بتونه کتابشو بیاره در اونجا، نتونست این کار رو بکنه. ظاهرن تنها کتاب مقدسی که تونست وارد لیلة القدر بشه قرآن هستش. تورات در اوایل ماه رمضان نازل شد، تورات در اوایل، انجیل در اواسط ماه رمضان، قرآن تونست در لیلة القدر نازل بشه. پس نگاه کنید ماجرای لیلة القدر بعد از نزول قرآن فرق داره با قبل از نزول قرآن. اون چند تا ویژگی که در ادامه سوره قدر گفته میشه قبلش نبوده. لیلة القدر خیر من الف شهر بعد از نزول قرآنه. قبل نزول قرآن لیلة القدر خیر من الف شهر نبوده، لیلة القدر خیر من الف شهر نبوده. یا تنزل الملائکه به اون صورت بعد لیلة القدر بعد از نزول قرآن داره اون اتفاق میفته. نزول قرآن اهمیتش خیلی بالاست، لیلة القدر دیگه ذیل قرآن داره تعریف میشه. ورود قرآن به لیلة القدر کلا عوض کرد، معادلات رو یه تغییراتی داد. خب پس یه اتفاقی قبلا افتاده به اسمش نزول قرآن در لیلة القدر، پس این اتفاق افتاده تموم شده. الان داره چی میشه؟ اونجا لیلة القدره، الان هم داره قدر میشه. اونجا از اول هم لیلة القدر بوده، ولی قدر الان بر بعد از نزول قرآنه. اینا معنی داره، معنیش اینه شما باید ببینید که امسال مهمتر از تقدیرات ما اینه که کدام آیه قرآن تقدیر میشه. قرآن نازل شده، همه چیز قرآن تموم نشده هنوز. مثلا تأویل قرآن هنوز نیومده، قرآن هنوز تأویل نشده کامل. اینا تو به لیلة القدر رب داره، یعنی قرآن هنوز ماجراش تمام نشده، نزولش تمام شده. نزول قرآن در لیلة القدر چی شده؟ اتفاق افتاده. خیلی چیزای دیگه مونده هنوز، از مهمترین چیزایی که مونده همین قدره، بعد این اتفاق بیفته. خب یه ماجرا شد نزول قرآن قبلا اتفاق افتاده ولی هنوزم هست. یه سری چیزا الان داره اتفاق میفته، همیشه داره اونجا اتفاق میفته. لیلة القدر یعنی چی؟ لیلهی که برای القدره. نکنید صاحب اونجا کیه؟ القدر. صاحب لیلة القدر کیه؟ القدر. القدر یک شخصه، کیه؟ اسم خداست، اسم خداست. تو روایات داریم که القدر الله، یادیم القدر منظور اسم خداست، یکی از اسماء خداست، یکی از اسماء خدا اسمش از القدر. شما امشب جوشن کبیر رو بخونید اون اسمو خواهید دید، ذوالقدر، در میگن خدای صاحب قدر. خب یه چیز دیگه از خدای صاحب قدر شما شنیدید تعالا، خدای قادر، خدای قدیر، قدیر با قاف، خدای قدیر. پس لیلة القدر لیله خدای قادره. اسم القادر خدا در لیلة القدر حاکمه. نمایی لیلة القدر زیل اسم القادر خدا، لیلة القدر شب قدرت نماییه، قدرته، اینجا شب قدرت هستش. خدا میخواد بگه من همه کارم، به چه نشانه؟ چون لیلة القدر هست، چون لیلة القدر هست خدا همه کار هست. خدا میگه من تعیین میکنم به کی چقدر رزق برسه، این نشانه قدرته. قدرت با قوت تفاوت داره، قوت میشه اون نیرو اینا. قدرت چیه؟ قدرت یعنی گذاشتن شرط و شروط، توانایی نفوذ در حدی که همه جزئیات دست تو باشه. به خاطر این ما میگیم شب قدر، شب مثلا تقدیر رو ما چی معنا میکنیم؟ سرنوشت، اندازه‌گیری، مثلا این بحثا رو میگیم. در واقع امشب میدونی شب چیه؟ شب تقدیر به معنی این که شروع میشه یه چیزی نیست، تبصره زده میشه به امورات. شب قدر وسطه، امورات از بالا میان، من پارسال اینا رو صحبت کردم، امورات از بالا میان، چند مرحله سیر امر داریم. به صورت خیلی کلی من میخوام بگم امورات اول مشیت میشن، بعد یه امر اراده میشه، بعد عطا میشه، بعد قضا میشه، قضا با قاف و زا، قضای امر، بعد تدبیر میشه، بعد علم میشه، بعد ولی میشه، بعد تقسیم میشه امورات، بعد تحکیم میشه، بعد تفریق میشه، بعد تقدیر میشه. پس نگاه چند مرحله گذشته، اینا اتفاق افتاده، اینا قبلش اتفاق افتاده، نگاه اینا قبلش اتفاق افتاده، یکی یکی حالا رسیده به امشب باید تقدیر بشه. پس نگاه امور، امور یعنی چی؟ حالا امور شما بگیرید پشت پرده یک ماجرا، سیر یک ماجرا. نگاه کنید یک شخصی مثلا قراره بچه دار بشه، اول باید امرش ایجاد بشه، اصلا ما اون ایجاد شدنش میشه مشیت. خدا میگه ان الله شاء، شاء در قرآن شنیدید؟ یشاء، میگه من هر کیو بخوام مشیت کنم چیزه، مشی شاء بشه اون شی میشه، امرش تولید میشه. بعد همینجوری باید بیاد پایین، امره باید بیاد پایین نه؟ تا در مرحله تقدیر سه تا چیز حداقل بهش میخوره، به اون امر. خب این قرار بچه دار بشه این فرد، در چه زمانی، در چه مکانی، با چه کیفیتی، کی باید بچهش دنیا بیاد، در چه مکانی باید به دنیا بیاد، و دختر باشه، پسر باشه، چقدر عمرش چقدر باشه، خیلی از این چیزای دیگه باید امشب تعلق بگیره. بعدم این چیزا باید تعلق بگیره. شما اون سالی که قرار بود به دنیا بیاید قبلش تقدیر صورت گرفت، قبلش شما تقدیر شد که شما چی بشید؟ وارد دنیا بشید. پس در شب قدر حداقل سه اتفاق میفته، بر امورات سه اتفاق میفته، هم بر امورات انسانها، هم بر جنیان، و هم امورات، از همه مهمتر امورات عالم. سه تا اتفاق، حداقل سه تا، تقدیر یه ذره بیشتره. قیودات مختلفه، یکیش زمانه، یکیش مکانه، یکی کیفیته. خدای نکرده امر مرگ یکی میاد، امثال کی بمیره، کجا بمیره، چجوری بمیره، نکن سه تا چیز. قرار میشه به شما رزقی برسه، اینا قبل اتفاق افتاده. مثلا خدا گفته که به ایرانی ها رزق برسه، بعد این تقسیم میشه، تو اون قسمت تفریقش میاد به سمت این که به مثلا قزوینی ها چقدر برسه، به فلانی ها چقدر، به گروه های مختلف میشه. تو شب قدر آدم ها مهمن، به خاطر این شبای دیگر رو نگفتن شما بیدار بمونید. اون زمانی که فل مقسمات امرا داشت اتفاق میافتاد، تقسیم هم میشه، نگفتن ما بیدار بمونیم. علمایی که میفهمن این چیزا رو اون شبا بیدارن، اون شبا تو کارن هستن، درست میگن؟ ما رو گفتن دیگه اون موقعی که تقدیر اسم خودتون صدا میگن یه حاضری بگید، الان برای شما یه تصمیم دارم، یه حاضری بگید اینجا، یه ما هستیم، منو دارید میگید. سه تا، بس در قدر سه تا اتفاق میفته، زمان، مکان، کیفیت. مثلا قرار میشه به شما رزقی برسه، کی برسه، کجا برسه، چقدر برسه، با چه کیفیتی برسه، این چیزا تعیین میشه.
بعد بر اساس اینه ملائکه دیگه مأمور اون موضوع میشن که برن اونا رو اجرا کنن. برای هر امری کلی ملک قرار داده میشه، مثلا اینکه امر خدای نکرده فوت یکی بیاد، کلی ملائکه مأمور این موضوع میشن بعد اونو اون سال چیکار کنن، اجراش بکنن. اموری که در لیلة القدر قطعی میشه اینو بهتون میگم اجرا خواهد شد، مگر توش بدا اتفاق بیفته، یعنی جزء امور حتمیان اتفاق میفته. خب ما از کجا بفهمیم و این چیزا رو حالا این مدار صحبت کنیم کرد. خب این در مورد سیر امر تو لیلة القدر که از اتفاقات میفته، این سیر امره. امورات میاد اینجا لیله القدره. چرا لیله است؟ چون برای دنیا داره تصمیم گیری میشه. دنیا لیله. دنیا لیله. دنیا لیله به خاطر این در مورد دنیا داره تصمیم گیری میشه. چون در مورد دنیا داره تصمیم گیری میشه، به خاطر این لیله هستش. حالت لیل داره. خب خداوند تو آیه دوم چی می‌فرماید؟ بذار بریم جلوتر تا حالا تا آخرش یه مقدار برسیم. یه صلواتی بفرستیم. خب آیه دوم خیلی آیه مهمیه و آیه سخت و چالشی. و ما ادراک ما لیلة القدر. خیلی مطلب هست، اینا تموم بشه نیست. تا صبحش هم صحبت کنیم اینا تموم نمیشه. چند شب پیش تو نمایشگاه قرآن با یکی از علمای بزرگ داشتیم صحبت میکردیم، زیر این آیه بحث جدی صورت گرفتش. علمای مشهد بودن، خیلی خوشم اومدش. من گفتم این آیه رو، چون کتابی نوشته بودن، کتابشون هم به من هدیه دادن اینا، گفتم این آیه رو چجوری ترجمه کردید؟ آورد رفت کتابش آورد، من یه ترجمه کردم اونجا. اونم خیلی خوب گفت ما اینجوری ترجمه کرده بودیم تو مشهد. بعد از سالها بحث و اینا به این ترجمه رسید، ترجمه درستی بود. اون ترجمه که اون دوستانم کرده بودن، دوستان آقای الهی زاده تو این مشهد ذیل تدبر قرآن خیلی دارن کار میکنن، جزء گروه های قوی کشور هستن که دارن کار میکنن. دوستان این کتاب های این دوستان رو دیدن، کتاب های خوبیه، کتاب های کلا مجموعه آقای الهی زاده تو مشهد. و ما ادراک ما لیلة القدر، اینو خیلی اختلاف سر ترجمه این آیه. متاسفانه تو تلویزیون هم از وقت آیه رو ترجمه میکنن خیلی غلط ترجمه میکنن، باید حتما از این ترجمه ها جلوگیری بشه. فهمید که بعضی اینجوری میگن تو چه میدونی که لیلة القدر چیه؟ تو چه میدونی یعنی اینکه تو نمیدونی، یعنی تو چه میدونی یعنی تو نمیدونی لیلة القدر چیه. تو اینا میزنی بحثا، یه حرف غلطه، قطعا غلطه. و ما ادراک ما لیلة القدر یعنی این، چه چیزی به تو درایت داد که بفهمی چیست لیلة القدر؟ چه جوری درایت پیدا کردی که چیه لیلة القدر؟ از کجا تونستی اینو بفهمی؟ این چه جوری شد این اتفاق افتاد؟ چرا؟ چون لیلة القدر خیر من الف شهر. هزار تا ماه اینجا بذاریم مثل میدید چیمونه؟ تو یک شهر بزرگ شما مثلا یه سوزن انداخته باشید، یکی اونو بتونه پیدا کنه، شما چی میگید؟ میگید چجوری تونستی پیدا کنی؟ تو این دریا ما مثلا یه چیز کوچیک انداختیم، تو چجوری تونستی پیدا کنی؟ بیان الف شهر یک لیله قرار داده بودیم، از کجا فهمیدی این لیله هستش؟ از کجا تونستی به این موضوع درایت پیدا کنی؟ خیلی عجیبه این اتفاقا، یک معجزه است پیامبر تونست این کارو بکنه. اینو بهتون بگم، پیامبر اول لیلة القدر رو پیدا کرد، بعد قرآن در لیلة القدر نازل شد. تا پیامبر لیلة القدر رو پیدا نمی‌کرد قرآن نازل نمی‌شد. ان شاء الله اینا یه بحثایی داره مفصله. لیلة القدر اول درایت شد، بعد قرآن در قلب رسول الله در لیلة القدر نازل شد. اگر رسول الله پیدا نمی‌کرد نمی‌تونست اون اتفاق بیفته، قرآن نازل نمی‌شد. حالا خب بریم سر بحث و ما ادراک. این پس نگاه، اینجا ما از نظر ادبیاتی در واقع مبتداست، ما یه استفهامی مبتداست. چه چیزی ادراک؟ اون کاف مفعوله، ریشه درکه است نه درکه. متأسفانه برخی از مترجمین درکه ترجمه کردن، درک غلط، درک یه چیز دیگه است. اینجا درایت هستش، درایت اتفاق افتاده. اون کاف مفعوله و ما ادراک، ادرا اینجا ادرا یدری، اون درکه است، درکه یدرکو فرق داره. ادرکه یدرکو یه ادرا یدری ریشه باب افعالش هستش. میگه که چه چیزی به تو درایت داد که بفهمی لیلة القدر چیه؟ پس لیلة القدر یه چیزیه، میشه نسبت بهش درایت پیدا کرد. و یک ما لازم داره، یه چیزی باید به شما درایت بده، هر کی نمیتونه متوجه بشه. خب درایت یعنی چی اینجا؟ خیلی من بحث آماده کرده بودم امشب در مورد درایت صحبت کنیم، حالا یه بحثش امشب صحبت می‌کنیم چون وقت کمه، نه 10 دقیقه هم صحبت می‌کنم بعد بقیه‌اش جلسه بعد می‌گیم. این درایت یعنی چی؟ اینجا یه ذره بحثه الان متأسفانه از این معناها یه ذره ضعیف الان تو کشور. این معانی رو من ارائه می‌کنم اینجا، ان‌شاءالله دوستان دیگه محققی که الان می‌شنون بعد این صدا اینا رو اونها در مورد این موضوع نظر بدن که آیا این معانی چجوری بوده. درایت می‌دونی یعنی چی؟ درایت یه جوری علم پیدا کردنه، ولی نه هر علمی. علم به یک موضوع حداقل با دو شرط: یک، همه جانبه بفهمی یک موضوع رو تا حد تمام حدود یک موضوع رو شما متوجه بشید. شما یه موقع یه چیز بلدی، حالا همه چیزش بلد نیستی. الان شما نسبت به این مسجد مگه علم دارید؟ علم کامل نداری که الان میدونی یه مسجدیه دیگه. چند تا اینجا سلول به کار رفته کسی میدونه؟ چند تا آجر به کار رفته کسی نمیدونه که اینا رو که؟ علم کلی شما به اینجا دارید، درست؟ درایت اون علمه نیست، علم کامل و جزئی به همه حدود، حد علم، به حد علم شما داشته باشی به یک موضوع، به حدی که بتونی از اون موضوع بهره برداری کنی، درست؟ حد علمی که بتونی ازش بهره برداری کنی. شرط دومش هم اینه که به صورت عادی شما به این نرسی، با یک تیته یک مرحله غیر عادی. اینا تو کتابای لغت هم این بحثا مطرح هستش. اون غیر عادیش یعنی علم از درون. حالا اون برداشتی که ما داریم از بحث اینه، علم درایت علم از درونه نه از بیرون. درک یعنی چی؟ شما یه موقع یه چیز درک میکنید. خداوند توی قرآن در مورد درک میفرما چی؟ چند تا آیه قرآن در مورد درک هم بخونیم بعد بریم که درایت رو بخونیم. مثلا میگه که لش شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر. میگه شمس نمیتونه قمر رو درک کنه. درک کنه یعنی چی؟ برسه بهش، بچسبه بهش. تا کی؟ تا اون زمانی که میگه جمع الشمس و القمر تو سوره قیامت، شمس و قمر جمع میشه اونجا درک میده هم دیگر. پس درک کردن یعنی رسیدن به یه چیزی، چسبیدن به یه چیزی، یعنی علمی که تا شما از بیرون پیدا میکنی. درک کنه قمر رو، نه اینکه قمر بره تو شمس یا شمس بیاد تو، نه اون بر... همین رسیدن به همه، برخورد به هم، یعنی ماه و خورشید به هم نمیخورن. ماه و خورشید یه جوری خدا قرار داده به هم نمیخورن تا یک زمانی که اون بخورن قیامت اتفاق میفته. ماه و خورشید به هم دیگه نمیخواد بخوره. درک کردن یعنی رسیدن یک موضوع به یک موضوع. شما به یک موضوع برسی یعنی درکش کردی. خب علمی یه موقعی از طریق درک اتفاق میفته. شما به این موضوع علم پیدا میکنی از طریق درک، یعنی اینکه از بیرون به اون موضوع میرسی. مثل اینکه شما مثلا میخواید برید مسجد النبی، قبر رسول الله، یه موقعی از بیرون میرسی، از بیرون هی داری قبر رو برانداز میکنی. مثلا رفتی خیلیاتون شما حرم امام رضا، از بیرون دارید قبر رو بررسی، حتی دور زری هستید، منظور از بیرون همون دور زری، دور قبر. میرید حرم امام حسین، شما دور زری هستید، نگاهی دور زری هستید، فکر کنید زری رو بردارید. به این مثال هایی که میگم خیلی دقت کنید. شما الان رفتید کربلا، برید تو کربلا، همین برید اولانا کجایی دمتون، برید دمتون تو کربلا، رفتید تو بین الحرمین وای نستید، برید تو حرم، برید حرم امام حسین با افکارتون. رفتید تو حرم امام حسین، فکر کنید زری هم نداره امام حسین، برید یه صندوقی هستید اونجا بشید. این مرحله درکه، درک یک، شما به یک موضوع به درکش رسیدید. حالا بریم یه ذره جلوتر، اون صندوق رو قبر امام حسین رو بردارید، با ذهنتون بردارید صندوق قبر امام حسین رو، با ذهنتون بردارید، شما به یک قبر میرسید، یه سنگ قبر. شما به یه سنگ قبر رسیدید، خب رو سنگ قبر وایسید، حالا سنگ قبر هم بردارید، سنگ قبری هم نیست، خب برید توی قبر. چقدر لذت بخش اینجوری زیارت، برید داخل قبر امام حسین علیه السلام، خدا توفیق بده، برید داخل قبر. این نوع فهمیدن این موضوع میشه اسمش درایت. درایت یعنی چی؟ از داخل یک موضوع، یک موضوع رو بفهمی. چقدر فرق داره؟ شما یه موقعی از اینجا به امام حسین سلام میدی یا همینجا عکسش رو میبینی میگه حرم اینجوریه اینا، یه موقعی نه پا میشه اینجا میری تا کربلا، بعضی هم میگن فرار راه دور سلام بدید، نه اون خوبه ارزش زیاده ولی بریم اونجا یه چی دیگه است، باید بریم اونجا درک اتفاق میفته. شما برید میشستید به ذریح درکه درایت بر راهی باشه، شما راهی به درون قبر امام ندارید. به خاطر این خدا میگه شما چجوری درایت پیدا کردی به لیلت القدر؟ چجوری تونستی بیای داخل؟ درایت فقط فهمیدن نیست، درایت رفتن داخله، درایت یعنی بری داخل ماجرا، بری شما داخل یک صحنه. و ما ادراک ما لیلت القدر، چجوری اومدی داخل لیلت القدر یا رسول الله؟ اینجا همه مثل هم بود، تو چجوری تونستی بیای؟ چجوری تونستی بفهمی که اینجاست لیلت القدر؟ اون یک شخصی باید تو رو کمک کنه، یه چیزی باید راه بهشون داده بشه، یه چیزی تقلب رسونده، با یه چیزی اومدی داخل. اون چیه؟ ابهام بزرگ سوره قدر این مای ما ادراکه هستش. چه کسی این درایت رو داد؟ چه چیزی داره؟ چه ابزاری رسول الله دستش گرفت که تونست بره تو لیلت القدر؟ معنا درست میشه؟ میبینید چقدر برداشت متفاوت میشه؟ درایت یعنی فهم از درون یک ماجرا، بری از درون یک ماجرا. تو روایات زیاد گفته میشه که با سوره قدر احتجاج کنید، ما تو سوره قدریم، ما تو سوره قدریم، منظورش اینه با سوره قدر احتجاج کنید. اینه از امام صادق علیه السلام به شیعه‌هاشون زیاد میگه، میگه با اهل سنت بحث کن، با سوره قدر بحث کنید. چرا؟ چجوری درایت پیدا کردی؟ هر کی ادعا داره من اولی الامرم، هر کی میگه من امیرم، هر کی میگه من امیرالمؤمنین هستم، باید درون لیلت القدر بشه. امیر آن کسی است که درون لیلت القدره. و حالا ببینیم چه کسی ادعای امارت داره. به خاطر این امام صادق علیه السلام میگه با اینجا چیز کنیم. شما وقتی میگه لیلت القدر امور نازل میشه، امام صادق علیه السلام میگه که بپرسید از این اهل سنت به کی نازل میشه؟ امور باید به یک کسی نازل بشه. امیر آن فرده، امیر فردی است که درون لیلت القدره و امور بر او نازل میشه. امیر آن کسیه که امر داره، امر دست اوه. ما بهش میگیم چی؟ اولی الامر. به خاطر این فلسفه این که ایام شب قدر و امیرالمومنین منصوبه بی راه نیستش، این موضوع، این که شهادت امیرالمومنین در مطلع الفجر شب 21 اتفاق میفته، این خیلی عجیبه. حالا چند دو شب دیگه انشالله ذره صحبت میکنم سر این موضوع، امیرالمومنین چرا اصلا باید اون لحظه شهید بشه و اون لحظه ایشون یه جای دیگه است، اینجا یه جای دیگه است، چه اتفاقی افتاده؟ شب عجیبی بوده اون شبی که امیرالمومنین شهید شدن، شب عجیبی بوده اون شب، چون ایشون امیر لیلت القدر بوده اون شب. بعد تو دنیا دقیقا در همون لحظه شهید میشن، خیلی اتفاق عجیبیه در اون شبی که امیرالمومنین اتفاق میفته. خب ماجرای درایت اینه، فهم از درون یک ماجرا. شما بری نگاه، شما یه موقعی از دور حرم امام حسین داری ترسیم میکنی، هی تو ذهنت، یه موقعی میری داخل قبر، میری داخل قبر پیش امام، خیلی متفاوته، این موضوع خیلی متفاوته. یه موقعی ما از بیرون داریم لیلت القدر رو توضیح میدیم، یه موقعی نه، یکی میره تو مراسم میگه من که تو مراسم بودم، میگه من تو مراسم بودم این اتفاق افتاد، از روح و ملائکه اومدن فلان شد، این اتفاق افتاد، امور رو تحویل امام دادن، این اتفاق افتاد. یکی میگه من از داخل، یکی داره از داخل صحبت میکنه، یکی داخل خانه است، یکی بیرون خانه. توی شب قدر به فکر بیوت باشی، بیوت خدا. شب قدر ماجرایی درون خانه است، ماها بیرون خانه بایستادیم از دور داریم خونه ای رو نگاه میکنیم، شب قدر ماجرایی درون خانه است. درون خانه، فی بیوت اذن الله ان ترفع، در اون خانه اتفاقاتی داره میفته، درون یک خانه داره اتفاق میفته. تو بعضی روایات گفته میشه اون خانه بیت علی و فاطمه است، تو روایات داریم بیت علی و فاطمه است. گره کور ماجرای لیلت القدر حضرت زهراست سلام الله علیها، حالا اینو صحبت خواهیم کرد. گره ماجرا اونجاست، اون مای ما ادراکه اونجاست، مای ما ادراکه به ایشون ربط داشته بشه. حالا بحث زیادی آماده کردیم، ان شاء الله اگه فرصت بشه اونا رو داشته باشیم. تو بحث درایت نگاه کنید، خیلی بحثا هست تو درایت. این آیه رو بگیم و دیگه جلسه رو بسپاریم به دوستان. سوره شورا آیه 52 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. یا رسول الله، ما اینجوری به تو وحی کردیم یک روحی را از امرمان. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، قبلا شما درایت به کتاب و ایمان نداشتی، یک روحی نازل کردیم. من امرمان، روحن من امرنا. قلق ماجرای لیلت القدر این روح هستش که تو روایات زیاد گفته میشه. اهل بیت میگن که یک روح القدس بر ما نازل میشه و ما رو میبره این سمت و این سمت. ماجرای لیلت القدر درایتش از طریق یک روح هستش، روحن من امرنا، یک روح، یک روحی که میشه روحن من امرنا، او اومده درایت داده به سید ما رسول الله. یا باید تو بحث درایت ما نزدیک 13 تا موضوع داریم که خداوند میفرماید که وما ادراک. خیلی سریع بخوایم بگیم، مثلا میفرماید وما ادراک ما الحاقه. اینا همه به هم ربط دارن تو شب قدر. شب قدر شب این موضوعاته، نگاه، شب این موضوعاته. وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما یوم الفصل، وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سجین، و ما ادراک ما الیون، و ما ادراک ما الطارق، و ما ادراک ما العقبه، و ما ادراک ما لیلت القدر، و ما ادراک ما القارعه. قارعه چیست؟ حقه چیه؟ و ما ادراک ماهیه، ماهیه اون هاویه هستش که تو سوره قارعه گفته شده، و ما ادراک ما الحتمه. این موضوعات شب قدر شب این موضوعات. اگر بگیم که رسول الله درایت نداشت، باید بگیم به هیچ کدوم از اینا درایت نداره، در صورتی که رسول الله همه این موضوعات رو درایت داره. رسول الله بعضی وقتا میگه مثلا شیبتنی صورت فلان، رسول الله میگه چرا زود پیر شدی، سر صورت سفید شد سری. مثلا رسول الله میگه شیبتنی صورت النبع، سوره نبع منو پیر کرد. تو بعضی روایات گفته میشه شیبتنی صورت هود. نگاه، رسول الله به خاطر بحث درایت وارد صحنه های بزرگی می شده، اون موضوعات روش فشار می آورده، فشار زیادی براش داشته، وارد صحنه. نگاه الان دیگه شما معناشو بهتر می فهمید. و ما ادراک ما یوم الدین، حالا یعنی چی؟ رسول الله چجوری رفتی درون یوم الدین؟ چجوری رفتی درون یوم الفصل؟ چجوری رفتی از درون این موضوعات رو بررسی کردی؟ ماجرای معراج رو می بینید؟ رسول الله از دور نگاه نمی‌کنه بگه که مثلا یکی فلان اتفاق بیفته فلان میگه. رسول الله میره بازدید. ماجرای معراج بخشی از درایت رسول اللهه. میره تا ته جهنم رسول الله. درایت سخته. نگاه، تو ته جهنم بری نسوزی چجوری داری میری نمی‌سوزی؟ چون درایت داره به سجین. سجین میده یعنی چی؟ جهنم خودش حالت سجنه، زندانه. سجین اون ته جهنمه. رسول الله چجوری رفته ته جهنم؟ تو روایت گفتن که 12 نفر اون تو هم 12 نفر رو خدا قبض کرد. خدا این 12 نفر رو توی صندوق گذاشته، چون میگه اینا عذابشون بزنه بیرون جهنمی ها اذیت میشن. و 12 نفر میگه باقید اینا رو میذاره تو سجن، یه زندان مثلا اینا چون بزنه بیرون اونا رو اذیت میکنه. بقیه دیدید این برنامه زندگی واسه زندگی در میگه من همین که عذاب فلانی رو میدیدم اذیت میشدم، همین که اینا فلانی اینجوری قیافش من خودم داشتم اذیت میشدم. حالا یه 12 نفر هستن اونا تو سجینن، در یک حصاری هستن. تو روایت گفته میشه جهنمی ها از اینا عذاب میکشن اگه بخواد این باز شه. خدا میگه تو چجوری نسبت به سجین داره پیدا کردی؟ اونجا که قفله. رسول الله اون داخلم رفته ولی نسوخته. این درایت این موضوعه، بررسیه از درون یک ماجرا. شب قدر هستش، انشاءالله همه دوستان از این شب بیشترین بهره ها رو ببریم. انشاءالله در محضر امیرالمومنین علیه السلام باشید، این جملات سوره قدر رو با خودتون تکرار بکنید. یه مقدار اگر فرصت کردید مثلا دعای افتتاح هم بخونید، هر از گاهی دعای جوشنگوی رو بکنید. دانش با اینها خودتون رو به یک مراسم نزدیک کنید. یک مراسمی الان داره برگزار میشه، الروح با ملائکه امور رو دارن میارن تحویل امام قادر، امام قدیر، اینم برای امضا کردن. و بعد این فرد، این مراسم یک مراسم، یک مراسم واقعیه. ملائکه بر ما نازل نمیشه، اینو بدونید. ملائکه اونجا می تو مراسم تشریف میارن. حالا در مورد این آیات شواهد دیگه صحبت می‌کنیم که آیه تنزل ملائکه اینجا چه اتفاقی داره میفته. خود الروح تشریف میارن در اون مراسم، امور رو تحویل امام میدن. اینا رو باید بحث کنیم چه اموری اونجا میاد. سال قبل رو باید بحث کنیم، امسال هم انشاءالله باید بحث کنیم که سال قبل چه اتفاقاتی افتاده. برای فهمیدن امور امسال باید امورات پارسال رو چک کنید. امورات به هم ربط دارن، نظام دارن. حالا انشاءالله تحلیلم از امورات امسال هم خواهم گفت که مثلا امسال چه اتفاقی احتمالا بیفته با توجه به سالهای قبل، چون امور یک نظام بینشون وجود داره. اگه خدا توفیق بده باید اینو بتونیم پیدا کنیم، اینکه در امسال چه اموراتی قرار تقدیر بشه. خب باید ببین ادامه پارساله، خب ببین پارسال چه اتفاقی افتاده، سالهای قبل چی شده، اونو خوب متوجه بشیم، بقیه‌اش هم روشنه چه اتفاقی بخواد بیفته. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات بفرستیم.